جای صادرات نفت خام خب اومدیم مشتقات و بعد هم پتروشیمیا رو ایجاد کردیم و صادراتمون با ارزش افزوده بالاتری نسبت به نفت خام صورت گرفت و افزایش پیدا کرد و حجم صادراتمون هم حدود 6 برابر شد. ولی در بعد از اون، یعنی در شروع سال 90 به بعد، این سرمایه گذاری ها ادامهش متوقف شد.
بله.
و سهمه پایین دستیش ایجاد نشد. لذا خب هرچی شما به سمت محصول حرکت بکنید، ارزش افزوده بالاتر ایجاد خواهد شد. خب میتونید کالای تولید شده صادر کنید. این یه نکته است. نکته بعدی برمیگرده به محیط کسب و کار ما.
بله.
و هزینه های سرباری که ما به هر حال در تولید داریم و قیمت تموم شده ما رو افزایش میده که فرصت رقابت رو از ما نسبت به رقبامون میگیره که به سمت تولید محصول نمیریم و به صورت نیمه ساخته صادر میکنیم. مشکل بعدی که به هر حال وجود داره این که ما عضو WTO نیستیم و نسبت به رقبامون باید تعرفه بیشتری رو
پرداخت بکنیم
که خریداران ما ترجیح میدن کالا رو از یک کشوری بخرن که
مناسب تر برشون. بله.
لذا همه این عوامل باعث میشه که ما از تقریبا میشه گفت سال 91 به بعد تا به امروز حجم صادراتمون افزایش پیدا نکرده و در همون حد موندیم. من معتقد نیستم که ما صرفا خام فروشی میکنیم. من معتقد هستم که ما با کالاهای واسطه تولید داریم الان صادر میکنیم. محصولات پتروشیمی ما امروز خب کالاهای واسطه تولید هم درش هست که داره امروز صادر میشه و اینطور نیست که ما فکر بکنیم میتونیم همه صادراتمون رو کاملا محصول بکنیم و صادر بکنیم. کشورهای پیشرفته‌ای مثل و کشورهای بزرگ از نظر اقتصادی مثل کره جنوبی، مثل چین، هم امروز دارن محصول نیمه ساخته صادر میکنن که خود ما خریدار محصولات واسطه تولیدشون هستیم. بنابراین ما باید سبد صادراتیمون رو بر اساس همون هدفمندی که قبلا اشاره شد تعریف بکنیم و با حمایت‌های ویژه‌ای که می‌کنیم در کالاهایی که مزیت داریم به سمت کالاهای با ارزش افزوده بالاتر بریم، کالاهایی که ممکنه احیاناً مزیت نسبی نداشته باشه و بهتر بشه به صورت نیمه ساخته صادر بشه، اونها رو تفکیک بکنیم.
بله.
و بعد مشوق‌هایی که داریم پرداخت می‌کنیم بر اساس ارزش افزوده بالاتر و تأثیر در GDP کشور رو.
خیلی از شما ممنونم آقای دکتر، واقعا تشکر می‌کنم از صحبت‌های خیلی خوب و کارشناسی که داشتین و با شما خداحافظی می‌کنم.
من هم تشکر می‌کنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شکوه است و غرور است و غم دنیا به دور است و تو شوق تماشایی، تو بی پروا و زیبایی، دلت دریا، شبت روشن، به نام توست نام من، دیدنی ترین آسمان، ای ستاره با زخمی عشقی مرا با خود ببر آروم، به بغض آخرین سنگر، به خواب کوچه عاشق، به عطر لاله پرپر، تو حس خوب بارانی، تو فریاد دلیرانی، حریم امن دورانی، تو ایرانی، تو ایرانی.
خب امروز داریم در مورد تولید صادرات محور صحبت میکنیم و هر آنچه که برای تولید کننده های محترم میگیم و میخواییم از مسئولین و از کارشناسان محترم مطرح بکنن، همه برای این هست که برای کسب اعتبار و سرافرازی ایران ما بتونیم قدمی برداریم. ما به عنوان فردی که در رسانه داریم کار میکنیم فقط میتونیم منتقل کننده حالا تجربیات شما، خواسته های شما، نظرهای شما باشیم، یا کارشناسان محترم که میان روی خط صحبت میکنن و امیدوار هستیم که این صحبت ها بتونه تأثیر بذاره در تصمیم گیری های درست برای سرافرازی بیشتر و برافراشته شدن پرچم زیبای ایران در بازارهای جهانی. خب میخوام یک بسته رادیویی رو که خانم علاقمند باز تهیه کردن، با صادرکنندگان گل و گیاه صحبت کردن که یکی از پتانسیل ها و توانمندی های ما در بخش های صادراتی است، تقدیم حضور شما کنیم.
عصرتون بخیر باشه. تو این بخش گزارشی اومدیم با کسانی صحبت کنیم که صادرات انجام میدن، خودشون به همراه خانواده. درست گفتم؟ سلام، وقت بخیر.
بله سلام.
چند ساله؟
سه ساله تقریبا.
به کجاها صادر میکنیم؟
بیشتر به کشورهای حوزه خلیج فارس، عمان و قطر و بحرین و حالا از این ور به عراق یکی دو سالی شروع شده. خیلی میصرفه که از ما خرید بکنن. خب کیفیتی هم که الان ما اینجا داریم نسبت به کشورهای دیگه مثل اکوادور و هلند و اینا خب بهتره.
صادراتی که انجام میدین باعث شده که روی تولیدتون هم تاثیر بذاره؟
100%. خب ما وقتی ببینیم بازار رقابتیه داره از کشورهای دیگه هم براشون میره، 100% سعی میکنیم که به اون لول جهانیش برسونیم.
تو همکارای خودتون یا تولید کننده های دیگه تو حوزه‌های مختلف فکر میکنید که این تولید صادرات محور نهادینه شده درشون؟
داره خیلی بهتر میشه. بله، خوشبارمون خیلی میتونه خوب باشه برای صادرات.
چطور این تولید صادرات محور در تولید کننده های ما نهادی نمیشود؟
ما اگه بخوایم محصولاتمون رو با کیفیت تولید بکنیم خب نیاز به یه سری ماشینالات به روز داریم و خب الان بزرگترین مشکلمون اینه که این ماشینالات رو بخوایم وارد کشور بکنیم و خب نقدینگیشو نداریم، پولشو نداریم. و حالا اگر اینو ما بتونیم بیاریم اینجا، میرسیم حالا به تولید و حالا تولیدش هم انجام میدیم، به بسته‌بندیش میرسیم. اگه بخوایم بسته‌بندی شکلی داشته باشیم خب هزینه تولیدمون رو میبره بالا و قیمت تمام شدهمون بالا میره و این سخته که بخوایم توی بازار خودمون راحت تر بفروشیمش.
مستلزم چیه این ارتفاعات؟
مستلزم اینه که کمک بکنن دیگه، حالا سوبتیت بدن. بازم تو این شرایط سخت کشور الان صادرکننده خیلی داره کمک میکنه به ارزآوری کشور. هر پارتی که این بارا خارج میشه از کشور، از اون ور خب دلار میاد. مثلا یکی از مشکلاتمون باز همین این قضیه است.
خب خیلی عمالی، خیلی متشکرم از شما.
سلامت باشید.
ممنونم، درود بر شما. امروز شما به این سوال ما پاسخ بدید که برای اینکه تولید صادرات محور در صنعتگرا و تولید کنندگان ما نهادینه بشه چه باید کرد، چه اقداماتی نیازه.
خیلی از شما ممنونیم که به سوال ما پاسخ دادید و در مورد تولید صادرات محور و اینکه چطور باید در بین تولید کننده های موضوع نهادینه بشه، نظر خودتون رو از طریق تلفن ها و از طریق سامانه پیمکی ما به ما اعلام میکنید. یکی از دوستان که الان باز من میبینم پیمکشون رو گفتن، معمولا ظرفیت و یا بستری که باید برای مردم ایجاد بشه، مردم که فعال هستن و بهره ور و درآمدزا هستن، این هستش که باید صحبت پول و کسب درآمد باهاشون مطرح بشه و حالا از شخصی سازی و ترجیح نفع شخصی به نفع کسانی و نون قرض دادن اینها جلوگیری بشه تا اینها بتونن با تولید انبوه خودشون، تولید استاندارد بین المللی، تولید شناسنامه دار و عدم وجود شرکت های خوشه‌ای و هولدینگ مخالفت کردن با این موضوع و ناکارآمدی تعاونی ها تأمین کنندگان مواد اولیه به نحوی جلو برن که اینها شکل بگیر و با روش های پیشرفته صادراتی این صادرات نهادینه بشه. خیلی طولانی پیمکشو من حالا امیدوارم که درست خونده باشم چون سعی کردم مختصرش بکنم. بله، این که ما بدونیم کالایی که تولید میکنیم یا خدماتی که میخوایم عرضه بکنیم برای کدوم کشورها مناسب هست، در چه سطحی باید ارائه بشه، استانداردها باید رعایت بشه، مواردی که الان حتی در کشورهای ضعیف بهش توجه میشه. یعنی شما حتی به کشورهای همسایه ما که فکر میکنین از لحاظ اقتصادی از ما خیلی ضعیف‌تر هستن، الان بخواین یک کالای خدماتی رو صادر بکنین، میبینه اونها یک استانداردهای مهم و پیشرفته‌ای دارن که باید اونها رعایت بکنین تا بتونین تو اون بازار موفق بشین.
ما بایستی بیایم روی محصولاتی که در کشور مزیت نسبی داریم، در واقع تو زمینه های نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشگاهی، معادن و فلزات اساسی و حالا در زمینه های کشاورزی هم مثل محصول در واقع زعفران که به طلای سرخ معروف است، بیایم روی اینا سرمایه گذاری بکنیم.
یکی از دوستان هم فکر میکنم از استان اصفهان هست، نوشتن 0913، نه از شمال کشور، نه از استان اصفهان، میگفتن با سلام، ایران نباید صادرات رو به تولید داخل محدود بکنه. منظورش اینه که تولید رو نباید فقط به بازارهای داخلی محدود بکنه و گفتن با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران با ایجاد بازارگاه تجاری بین المللی و بازارهای تجاری بین المللی صادرات رو باید تقویت بکنیم و تحریم ها بل اجبار شکسته میشه. یک کاری من تو ذهن آمد، مثلا مثل سواب نفت، ما بعضی وقتا اصلا برای اون صرف اقتصادی نداره که یک کالایی رو از این ور کشور بفرستیم اون ور کشور، بهتره که این ور نزدیک مرز صادر بکنیم به کشورهای دیگه و اون طرف که نیاز به اون کالا داریم از کشور همسایه نزدیک به اون مرز وارد بکنیم. این کمک میکنه به این که شما هزینه ها رو پایین بیاری، اون چرخش ارزی رو در کشور ایجاد بکنی و قاعدتاً این باعث رونق تولید و افزایش اشتغال هم میشه.
صادرات خوبه و باید باشه و به نفع کشورمونه، ولی میخواستم بگم که صادرات بایستی با تفکر باشه، هوشمندانه باشه و با عقل باشه و نبایستی از صادرات هر چیزی ما خوشحال بشیم. و در مسئله صادرات من میخوام توجه بدم به مسئله و معضل بالادستی صادرات آب مجازی که باید در این قضیه فکر بشه و هوشمندانه عمل بشه. بارها دیده شده توی آمار که ما نسبت به صادرات مواد معدنی، مواد خام، مواد اولیه، سیمان، سنگ آهن، دام زنده، محصولات کشاورزی، هندوانه و غیره خیلی با افتخار یاد کردیم و توی آمارهامون اووردیم، ولی آیا واقعا کسی فکر کرده که برای تولید هر کیلوگرم یا هر تن از این مواد چه مقدار یا چند متر مکعب از آب این کشور استفاده شده؟ و شاید در یک موردی در مورد با یک موادی اصلا ما به صرفمون باشه که اون رو تولید نکنیم، اون رو وارد کنیم و بین مردم با سوبسید توزیع کنیم و به تولید کنندش یارانه بدیم تا از نظر آب مجازی و صادرات آب این کشور بهمون ضربه‌ای وارد نشه. بس باید نسبت به صادرات با فکر عمل بشه. و در رابطه با صادرات من میخواستم اضافه کنم که بایستی سعی کنیم از صادرات مواد خام و مواد اولیه دست برداریم و به طرف صادرات محصولات نهایی و حتی نیمه نهایی بریم تا ارزش افزوده بیشتری نصیب کشورمون بکنه و تولید کننده هامون بتونن لذت ببرن.
متشکریم از این شنونده محترم، خیلی نکات خوبی رو مطرح کردن که شاید در گذشته اصلا کسی راجع به موضوعات فکر نمی‌کرد. الان همه هوشیارند و نسبت به موضوعات مختلف و اقتصادی بودن یک تولید یا یک کالایی که به خارج از کشور صادر میشه فکر میکنن به جوانه بشین که ما واقعا بعضی از محصولات رو با آببری بسیار زیاد در داخل کشور تولید بکنیم و بخوایم صادر بکنیم به یک کشوری، باید بررسی بشه آیا اقتصادی است یا نیست. این موضوعی است که این دوستمون بهش اشاره کردن و ازشون واقعا سپاسگزارم.
در مورد بازار صادرات در کشور ما، صادرات ما فعلا بازار خوبی نداره. این بازاری هم که یه خورده داره به صورت خامفروشی، مثل زعفرون، مثل سنگهای تزیینی، سنگهای ساختمان که به صورت خام خارج میشه، که اگه بهتر بود اگه صادر نمیشد. این صادرات رو اگه نداشتیم بهتر از صادر کردنمون بود. باید یاد بگیم که اینا رو فراوری کنیم تو کشور خودمون، بسته‌بندی های شکیل درست کنیم.
در مورد خامفروشی امروز خیلی صحبت کردیم، منم موافق هستم با شما و اون اشاره که با آقای لاهوتی صحبت میکردم در مورد این که بعضی از محصولات به صورت خام روی کشتی از کشور ما برده میشه، همونجا فراوری میشه، باز به کشور ما برگردونده میشه، یعنی بدون اینکه هزینه حمل و نقل بهش تحمیل بشه. این موضوع سنگ بود که شنیدیم چینی‌ها این کارو میکنن، نمیدونم تا چه حد درسته و الان همین کار انجام میشه یا نه. یه پیامک داریم، یکی از دوستان 935-399-71 گفتن اولویت خودکفایی و نیاز واجبات کشور، سپس صادرات با اولویت کشورهای مسلمان. این موضوع تأمین نیاز داخل و اینکه ما در مضیقه قرار نگیریم موضوعی بود که آقای لاهوتی هم بهش اشاره کردن و گفتن هیچ کشوری معمولا این کارو نمی کنه که حتی صادراتش رو تحت شرایط سخت بخواد ممنوع بکنه. میان اگر هم نیاز داخل تحت شعاع قرار میگیره میرن وارد میکنن، اما اون صادرات رو ادامه میدن به خاطر اینکه اون خط صادراتی تعطیل نشه، ما بازار از دست ندیم و دلایل تخصصی دیگه‌ای که معمولا پیش میاد. پس باید به این موضوع هم فکر کنیم.
98 با شما معنی میشه.
سوالات شما و حتی سوژه های شما در 98 ها.
خب یک مهمان دیگر داریم روی خط تلفن برنامه 98 ها، سکا خانم دکتر الهام اسماعیلی، مدیر گروه پژوهش‌های صنعت و معدن مؤسسه مطالعات پژوهش‌های بازرگانی که الان روی خط تلفن همراه ما هستن. خانم دکتر سلام.
سلام، وقت شما بخیر باشه. بنده از سلام و احترام دارم خدمت شما خانم رفعتی و شنوندگان عزیز و همکاران پشت صحنه.
خیلی متشکریم از شما که روی خط تلفن همراه ما شدید و خیلی خوشحالیم که در خدمت یک خانم فعال هستیم در زمینه اقتصادی، که برها همیشه پیش نمیاد برای ما رادیو اقتصادی ها که در خدمت خانم ها باشیم و بتونیم از اطلاعاتشون استفاده بکنیم. خانم دکتر، ما یه مشکلی داریم که احساس میکنیم خیلی از تولید کننده های ما از بازارهای جهانی خبر ندارن. اصلا نمیدونن تولیدشون اولا چی باید باشه، چه مشخصاتی داشته باشه، قیمت مورد نظر در بازارهای مقصد و هدف چی مثلا باید باشه. یادمه من چند سال پیش توی همین سازمان صدا و سیما توی مرکز همایش‌های بین‌المللی نمایشگاه گیاهاندارویی بود. من همطوری صحبت میکردم با این تولید کننده های محترم که خیلی گیاهان خاصی رو تولید میکردن که ممکنه در دنیا حالا نظیرش خیلی کم باشه یا نباشه، گیاهای بومی خودمون. و وقتی بهشون میگفتم شما صادرات دارین، میگفتن که نه. میگفتم خب چرا؟ گفت که مثلا تا حالا بهش فکر نکردیم، اصلا نمیدونیم بازار جهانی در مورد این حالا گیاه خاص چیه و کجا ما میتونیم این رو عرضه بکنیم، از چه روندی مثلا پیروی بکنیم تا برسیم به اون بازار جهانی. و از این امثال هم حالا آدمای تحصیل کرده ای بودن و واقعا از اونها انتظار نداشتم که همچین جوابی به من بدن. و بعد حالا ما میایم تو بخش سنتی تولیدمون، بخشی که حالا سالهاست داره کار میکنه، میبینیم اونجا خیلی شدیدتر این موضوع. این از کجا باید این اطلاعات رو کسب بکنن که بتونن وارد بازار جهانی بشن؟
همونطور که خودتون فرمودین، یکی از مشکلات که ما تو ساختار صنعتمون وجود داره همین تولید مبتنی بر روش‌های سنتی هستش که یه دلیل عمده‌اش هم برمیگرده به سهم بالایی که بنگاه‌های کوچیک و متوسط مقیاسمون دارن در بخش صنعت.
بله.
این بنگاه‌ها به دلیل مشکلاتی که حالا از طریق متغیرهای کلان اقتصادی باشون مواجه هستن، مثل همین نوسانات نرخ ارز، نرخ تورم، هزینه های تامین مالی بالایی که گریبانگیرشون هست، اینها بیشتر دغدغه‌شون این هستش که بتونن تولید فعلیشون رو حفظ کنن.
بله.
در شرایط فعلی اقتصاد ایران به همین خاطر شاید فکر کردن برای این بنگاه‌ها با این توانمندی‌های پایین، فکر کردن به بحث صادرات برای این بنگاه‌ها یک موضوع واقعا لوکسی باشه و دغدغه بنگاه ها نباشه.
بله.
و کاری که ما باید بکنیم این هستش که یک هماهنگی و همپیوندی رو ایجاد کنیم بین بنگاه های بزرگ و کوچیک صنعتیمون. از چه جهت؟ بنگاه های بزرگ خب همونطور که مستحضر هستیم چون در مقیاس بالا تولید میکنن، این هزینه های تولید سرشکر میشه و قدرت رقابت پذیریشون بیشتر نسبت به بنگاه های کوچیک و همین باعث میشه که توان بیشتری داشته باشن در حوزه بازاریابی و فروش و همین که بخوان توسعه بدن بازارهای خودشون رو به بازارهای بین‌المللی. اگر ما بتونیم هم‌افزایی رو بین بنگاه‌های بزرگ و کوچیکمون ایجاد کنیم که بنگاه‌های کوچیک هم بتونن از توان و ظرفیت بازاریابی و فروش بنگاه‌های بزرگ استفاده کنن، از طریق مثلا تشکیل کنسرسیوم‌های صادراتی توی رشته فعالیت‌های مختلف، خب این باعث میشه که بنگاه وقتی میبینه برای محصول تقاضای جهانی وجود داره، یک مقدار انگیزش افزایش پیدا میکنه.
بله.
برای اینکه بره به دنبال توسعه بحثای آرندی و دیندی و بحثای که تولید محصولات و ارزش افزوده بالاتر مطابق با خاص و نیاز مشتریان بین المللی.
بله.
و اونجا هستش که بحث صادرات براش رو دغدغه میشه.
بله. خانم دکتر، خیلی از عزیزانی که تو بخش‌های مختلف تولیدی کار میکنن، همونطور که شما فرمودید، حالا یا دغدغه‌شون این نیست، یعنی نمیتونن اصلا بحث بازارهای صادراتی به چه شکل باید ورود بکنن، یا اینکه حالا یه روال عادی داشتن، بازار داخل رو تامین میکردن، کسب و کارشون میچرخیده، یه سود حالا متعادلی هم داشتن که از اون استفاده میکردن و فکر نمیکنن که خب این قابل توسعه است. اما ما اگر که بخوایم این کار رو بکنیم، باید یه سیاست‌گذاری از طرف حالا بخش‌های مختلف مثل دولت‌ها باید انجام بشه تا بتونیم یه تغییری در اینها ایجاد بکنیم. حالا تشکل‌های غیر دولتی هم که هستن که در کنار بخش‌های مختلف دارن اطلاعات لازم رو به بخش‌های تصمیم گیر میدن که امیدواریم از این اطلاعات استفاده درست بشه، اینها باید کمک بکنن به اینکه دولت‌ها سیاست‌گذاری‌های درستی در این زمینه داشته باشن تا اینها رو هدایت بکنن به سمت حالا کنسرسیوم های صادراتی. و به هر حال این صادرات تخصصی توسط بخش های حالا تخصصی، این چیزی نیست که همه باش آشنا باشه. من دیدم تولید کننده های محترمی رو که به شکل سنتی یه نفر از خود اون کارخونه، حالا یا مدیر عامل هست یا پسرش فامیلش، اینو میفرسته مثلا توی کشوری، میگه آقا برو عراق اینو بازاریابی کن ببین میتونی محصول منو بفروشی یا نه. اون هم میره حالا حتی ممکنه بازار اون کشور رو هم در مورد یه محصول خاص خراب بکنه و ممکنه محصول واقعا با کیفیت حالا لازم وارد اون بازار نشه و اون بازار نسبت به نام ایران بدبین بشه و حالا تولید کننده بهتری هم که وجود داره بعد بخواد بره بازاریابی کنه، میبینه اون بازار از دست رفته، اصلا اعتمادی نسبت به کالای ایرانی در اون بازار وجود نداره. میخوام بگم این سیاست گذاری چه جور باید منتقل بشه به بخش‌های اجرایی، تولید و تصمیم گیر که روال درست خودش رو پیدا بکنه.
این بحثی که فرمودی در راستای شناسایی بازار، ما توی سازمان توی وزارت صنعت معدن تجارت وضعیت سازمان توسعه تجارت رو داریم که سازمان توسعه تجارت تقریبا توی یک سری از کشورها رایزنهای بازرگانی دارن.
بله.
خب اینها تولید کنندگان ما، اونهایی که البته دغدغه‌شون بحث صادرات هست، میتونن ظرفیت و اطلاعات موجود در سازمان توسعه تجارت استفاده کنن برای اینکه شناسایی کنن بازارها و مقاصد صادراتی خودشون رو. یه موضوع دیگه هم که هست بحث ظرفیت نمایشگاه ها، که اون هم شرکت نمایشگاه ها خب این ظرفیت رو داره، میتونه یه تسهیلات رو در اختیار تولید کنندگان قرار بده. یعنی
بله.
یکی از کارهایی که دولت باید بکنه این هستش که اینها رو یه مقدار از هزینه های مربوط به حضور این شرکت ها در نمایشگاه های بین المللی رو
تقبل بکنه.
بله. دقیقاً. یه ظرفیت دیگه‌ای که ما داریم بحث همون همسوسازی سیاست‌های اقتصادیمون و سیاسیمون هستش. یعنی ما بیاییم از دیپلماسی تجاریمون، دیپلماسی سیاسیمون در راستای توسعه صادراتمون استفاده کنیم. خب
بله.
یه معاونتی در وزارت امور خارجه، معاونت اقتصادی شکل که ما انتظارمون این بود که این موضوع یک مقدار تقویت بشه و ما بتونیم حداقل به بازار کشورهای دوستمون مثل این کشور سوریه، عراق، کشورهایی که باشون روابط سیاسی خوبی داریم، استفاده بیشتری برده بشه و سهم محصولات ایرانی تو این کشورها افزایش پیدا کنه، که باز متاسفانه اون چیزی که انتظارش رو داشتیم محقق نشده.
خب چرا نشده؟
این رو دیگه باید از دوستان وزارت خارجه بپرسین که
خب ببینیم، مؤسسه شما یه مؤسسه دولتی هست دیگه.
بله.
اونجا هم که یک وزارتخونه دولتیه و اینها حالا در کنار همدیگه، چون ما این حلقه ها اگر با همدیگه وصل نباشن و نتونن همپوشانی داشته باشن و هم فکری داشته باشن، سینرژی ایجاد بکنن، اصلا قضیه منتفی میشه. چطور ما در یک بخش دولتی که حالا همه این افراد خواهان بهبود شرایط اقتصادی و برون رفت از شرایط تحریم هستن، نمیتونن در کنار هم دیگه یک هماهنگی ایجاد بکنن که این اتفاق بیفته؟
راستش ما تو خود وزارت صنعتمون دنبال حوزه توسعه بازارهای صادراتیمون هستیم و تمرکزمون هم روی 15 تا کشور منطقه هست. این کاری که سازمان توسعه تجارت داره انجام میده. حالا دوستان سازمان توسعه تجارت ممکن هستش با معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه هم در ارتباط باشن. من در این حوزه اطلاعی چندانی ندارم واسش رو بخوام، ولی تو وزارت خونه ما در رابطه با این موضوع داره کار میشه. ولی همونطور که مستحضر هستین، الان شرایط کشور یه جوری هستش که خب صادرات دلایلی با مشکل مواجه هستش و ما امسال بیشترین تمرکزمون تو وزارت صنعت این هستش که بیایم بحث ساخت داخل رو رونق بدیم برای اینکه بتونیم صنایع کلیدیمون از این بحرانی که باهاش دست به گریبان هستن نجات پیدا کنن و یک نظام خودکفایی در بخش صنعتمون پررنگ‌تر بشه.
خیلی ممنون. برای امیدوارم که این مشکلات حل بشه. ما حالا در نیمه دوم سال، در پایان نیمه دوم، در نیمه اول سال آینده خبرهای خوبی از تولید کننده ها و بخش های صادرات محور کشورون به گوش ما برسه، ما بتونیم این اخبار خوب رو منتقل بکنیم که این خودش موجب برطرف شدن مشکل بزرگ بیکاری در کشور خواهد بود و بتونه کمک بکنه به اینکه ما ارزش افزوده بیشتری رو نصیب همه هموطنان ایرانیمون بکنیم. خیلی از شما ممنونم خانم دکتر.
خواهش میکنم، ممنون از
وقتی که بنده دادیم. تشکر میکنیم از شما. شب خوبی داشته باشین. خداحافظ.
من صحبتم رو با یه پرسش آغاز میکنم که منظور از صادرات چیست؟ این همه که میخواییم ارز از قبل صادرات به دست بیاریم برای چه کاری لازم داریم؟ بهتر نیست که ما نیازهامون رو شناسایی کنیم که میخواییم اونهایی رو که به وسیله ارز تامین کنیم، چه خدمات چه کالا، اونها رو در داخل برنامه ریزی بکنیم، از داخل تامین بکنیم، اونها رو تقویت کنیم. وقتی این برنامه ریزی رو داشته باشیم، خود به خود دنبال خودش صادرات هم انجام میشه.